ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز چهارشنبه 28 تیر 1396 برابر با 19 ژوئیه 2017 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که سپاه پاسداران از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری که در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد سخن می‌گفت، توان موشکی این نیرو را غیر قابل معامله و مذاکره خواند و از دولت حسن روحانی خواست تا در مقابل تحریم‌های جدید آمریکا به گفته وی موضع مقتدرانه بگیرد. این در حالی است که کنگره آمریکا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. واشنگتن در ماه‌های گذشته با انتقاد از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم کرده که با اقدامات خود در صدد برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات نمی‌گذریم، اما در زمین آمریکا نیز بازی نخواهیم کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن متهم کردن آمریکا به زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله پیمان پاریس و توافق با کوبا گفت که جمهوری اسلامی در زمین آمریکا بازی نخواهد کرد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما 18 فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های موشکی ایران را مشمول تحریم قرار داد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران می‌گوید بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی به خاطر مسائل سیاسی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای واعظی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزود که در زمان انتخابات از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که برخی کانال‌های تلگرامی که به نوعی طرفداری از یک گروه می‌کنند بسته شود. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تاکنون 137 هزار کانال تلگرامی در کشور بسته شده است، افزود این وزارتخانه تمامی احکام قضایی و آنچرا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده نیز اجرا کرده است. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ مصادیق مجرمانه، یک شنبه هفته جاری از شناسایی 40 هزار کانال مجرمانه در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد و از وزارت ارتباطات انتقاد کرد که هنوز این کانال‌ها را مسدود نکرده است. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز چهارشنبه از اعزام ششمین گروه از نیروهای ارتش ترکیه به قطر در چارچوب توافقنامه همکاری نظامی میان دو کشور خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، همکاری‌های دوحه و آنکارا در جهت مبارزه با تروریسم، حفظ ثبات و امنیت منطقه انجام می‌شود. ترکیه و قطر حدود 3 سال پیش توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن ترکیه به درخواست قطر یک پایگاه نظامی در این کشور تأسیس کرد. نخستین گروه از نیروهای ارتش ترکیه حدود 1 ماه پیش و با آغاز تنش میان قطر و 4 کشور عربی تحریم کننده این کشور وارد دوحه شدند. ماه گذشته عربستان، مصر، امارات و بحرین به دلیل آنچه حمایت قطر از تروریسم اعلام شد، روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. و خبر آخر این که رئیس تشکیلات بندر اصلویه در استان بوشهر روز چهارشنبه از بازداشت 3 ماهیگیر این بندر در آبهای خلیج فارس و سوی گارد ساحلی قطر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالحسین بحرینی محل بازداشت این صیادان را نزدیکی سکوهای نفتی قطر در خلیج فارس اعلام کرد. مقامات قطری درباره خبر بازداشت این 3 صیاد ایرانی هنوز گزارشی ارائه ندادند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و مشروع خبرهای این ساعت و در ادامه مجله شبانگاهی. دولت آمریکا در گزارش سالانه تروریسم در جهان بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین حکومت پشتیبان تروریسم نام برد. خبرنگار رادیو فردا به صورت زنده از جزئیات این گزارش خواهد گفت. فرمانده سپاه میگوید آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کند.
اشاره ایست به برد موشک‌های ایران. اگر کار به جایی برسه که یک درگیری نظامی پیش بیاد، بیشک سپاه پاسداران از مهمترین نیروی خودش استفاده می‌کنه.
آمریکا با وجود تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کرد. نگاهی به سرنوشت برجام در میانه اتهام‌هایی که دو طرف به هم می‌زنند. با وخیم‌تر شدن بحران و آشوب در ونزوئلا، مردم برای تأمین آذوقه به کشور همسایه کولومبیا هجوم بردند. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید دولت آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه مربوط به تروریسم در جهان را منتشر کرد. در این گزارش نام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عنوان بزرگترین حکومت پشتیبان تروریسم ذکر شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن پشت خط ارتباطی برنامه است و از جزئیات بیشتر این گزارش برای ما خواهد گفت. آقای صدیقی، در مورد نکاتی که در این گزارش به دولت ایران مربوط میشه لطف می‌کنید برای ما بفرمایید؟
بله، دولت آمریکا یک بار دیگه همونطوری که گفتین نام جمهوری اسلامی ایران رو در گزارش سالانش به عنوان بزرگترین پشتیبان دولتی تروریسم در جهان یاد کرده. آقای جعفری، میدونین که این گزارش ها همه ساله از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر میشه و حاصل فشرده انبوه گزارش ها و پژوهش هایی که در طول یک سال که امسال بین سالهای 2015 و 2016 رو شامل میشه جمع‌آوری میشه و به صورت مکتوب ارائه میشه. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش خودش با عنوان گزارش کشورها درباره تروریسم، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که در سال 2016 میلادی پارسال مهمترین اسپانسر تروریسم در جهان بوده و این واژه مهمترین رو در میون گیومه قرار داده تا به اهمیت و برد آن تاکید بکنه، با عنوان نخبه‌ترین یا سرشناس‌ترین حکومت پشتیبان تروریسم. در گزارش وزارت خارجه آمریکا همینطور گفته میشه که دولت ایران در پشتیبانی از گروه‌های ضد اسرائیلی و گروه‌هایی که به اصطلاح نیابتی محسوب میشن راسخ بوده و توضیح داده که این گروه‌ها حامل بی‌ثبات کننده در کشمکش‌های عراق، سوریه و یمن بودن. وزارت خارجه آمریکا در گزارشش همینطور بر این نکته تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران به استخدام شبه نظامیان شیعه برای جنگ در سوریه و عراق ادامه میده. پشتیبانیش از حزب الله لبنان هم هیچ گونه تغییری نکرده. اضافه شده در این گزارش که پشتیبانی دولت ایران از گروه‌های تروریستی و حفظ توانایی‌های عملیاتی اونها تهدیدی برای ایالات متحده و متحدانش محسوب میشه. گزارش همینطور میگه که جمهوری اسلامی با استفاده از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن هدفهای سیاست خارجیش رو دنبال میکنه و عملیات جاسوسی پوشش میده و موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه میشه و در مورد دخالتش در سوریه و عراق هم که آشکارا به این نکته اعتراف کرده آقای ولیزاده.
آقای صدیقی، این نخستین باری نیست که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین حکومت پشتیبان تروریسم یاد میشه؟
بله، توجه دارین که این البته نخستین گزارش دولت دونالد ترامپ محسوب میشه. در گذشته دولت‌های باراک اوباما و جورج دبلیو بوش هم جمهوری اسلامی رو با اتهام‌های مشابه در گزارش‌های سالانه‌شون ذکر می‌کردند. از این رو این گزارش نخستین دولت آقای ترامپ هم تفاوت ماهوی با گزارش‌های پیشین نداره. ممکنه که در لحن گزارش تفاوت‌های مشاهده بشه، مانند اون چیزی که در مورد به کار بردن واژه مهمترین یا نخبه‌ترین پشتیبان دولتی تروریسم در گزارش دولت جدید آمریکا اومده. در این گزارش گفته شده که جمهوری اسلامی ایران کمک‌های تسلیحاتی، مالی و آموزشی در اختیار شبه نظامیان شیعه بحرین قرار میده و تروریسم سایبری رو هم به عنوان یک برنامه کارا و قوی حفظ کرده. همینطور گفته شده که جمهوری اسلامی در همون حال از همکاری با جامعه بین المللی برای شناسایی، دستگیری و محاکمه اعضای ارشد شبکه القاعده که در بازداشت دولت ایران بودند خودداری میکنه. اینها نمونه هایی هستند که اگرچه در گذشته هم به طور گذرا به آنها اشاره میشد، ولی در گزارش روز چهارشنبه با تاکید تصریح شده. در گذشته گزارش ها به موارد دیگری هم مانند قرار دادن کشورهایی مانند سودان و سوریه در کنار ایران به عنوان پشتیبانان دولتی تروریسم وجود داشته که البته در گزارش روز چهارشنبه باز هم به اینها اشاره شده. نکته دیگری که خدمتتون اگر که اجازه داشته باشم بگم اینه که توجه خبرگزاری ها هم به این نکته جلب شده، اینه که به رغم فعالیت های حکومت ایران و گروه های مانند خلافت اسلامی در افغانستان، عراق و جاهای دیگه، میزان تروریسم در دنیا کاهش پیدا کرده. آقای جعفری،
سپاسگزارم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در مورد گزارش سالانه مربوط به تروریسم در جهان که دولت آمریکا روز چهارشنبه منتشر کرد. جزئیاتی رو شنیدیم از نادر صدیقی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
توافق هسته‌ای همچنان در حال اجرا شدن است. ایران بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدات خود پایبند است و آمریکا نیز این را تایید کرده است. دولت تازه آمریکا که منتقد برجام است این هفته برای دومین بار این تاییدیه را صادر کرد و در این حال ایران را متهم کرد که به روح برجام پایبند نیست و به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش ادامه می‌دهد. واشنگتن از همین رو روز سه‌شنبه 18 فرد و شرکت تازه را به فهرست تحریم‌هایش افزود. ایران نیز اتهام‌های مشابهی را علیه آمریکا مطرح می‌کند و در این حال می‌گوید به اجرای برجام ادامه خواهد داد. با توجه به رویکرد دولت تازه آمریکا در گزارش پیش رو، هانا کاویانی به چشم‌انداز اجرای توافق و پایداری آن پرداخته است.
وقتی در ساعت پایانی روز دوشنبه دولت آمریکا اجرای تعهدات ایران بر مبنای برجام در 90 روز گذشته را تایید کرد، بسیاری از رسانه‌های غربی بر این موضوع تمرکز کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تمایلی به این اقدام نداشته و از همین رو همین تاییدیه به اصطلاح در دقیقه 90 به کنگره آمریکا فرستاده شد. واکنش‌ها به روند امضای تاییدیه توسط دولت آمریکا متفاوت بود. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک معتقد است این تاییدیه با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات ایران را تایید کرده بود، باید بدون مشکل امضا می‌شد.
This all gives me a sense of pessimism.
اینها همه به نوعی به من احساس بدبینی میداد، خصوصا وقتی به این فکر میکنم که 90 روز دیگر که باید تاییدیه بعدی امضا شود چه اتفاقی خواهد افتاد. زمینه سازی برای تصمیم متفاوت در 90 روز آینده در جریان است. من نمیدانم چه خواهد شد، اما به جهت خوبی نمیرود.
نامعلوم بودن آینده برجام موضوعی است که منتقدان این توافق هم آن را میپذیرند. از جمله این افراد دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل است که گزارش‌های متعددی درباره برنامه هسته ایران منتشر کرده و معتقد است ایران در این دو سال برجام را حتی نقض کرده است.
به نظرم کسانی که درباره 90 روز آینده تردید دارند غریزه‌شان اشتباه نمی‌کند. من نمی‌دانم که دولت چه خواهد کرد، اما آنچه می‌دانم این است که آنها احتیاج به یک برنامه دارند.
یک روز بعد از آن که برای 90 روز دیگر اقدامات ایران توسط آمریکا تایید شد، وزارت خارجه آمریکا به همراه وزارت خزانه‌داری آن کشور اعلام کردند که 18 شرکت و فرد را در ارتباط با اقدام‌های ایران که مغایر با ثبات خوانده شده، از جمله برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌هایی چون حزب الله لبنان، در فهرست تحریم‌ها قرار دادند. تحریم‌هایی که با واکنش و انتقاد ایران مواجه شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و سخنگوی دستگاه تحت هدایتش اعمال این تحریم‌ها را غیر قابل قبول و بی‌فایده خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در واکنش به افزوده شدن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌ها این اقدام را به عنوان تخلفی از سوی آمریکا ارزیابی کرد و گفت در برابر آنها ایستادگی خواهد شد، اما افزود ایران نباید در زمین آمریکا بازی کند و به تعهداتش پایبند خواهد بود. دیوید آلبرت میگوید اقدامات تحریمی آمریکا برای فرستادن پیام است.
Sanctions were meant to just send a signal of dissatisfaction. I mean, the administration clearly doesn't like this certification process, but
تحریم ها قرار است پیامی در راستای نارضایتی بدهد. دولت از این روند تایید کردن راضی نیست. اما آنچه در روز دوشنبه مطرح شده بود در صحبت ها این بود که اگر نمیخواهید تایید کنید، پس یک برنامه داشته باشید. نمیشود که نارنجک را وسط اتاق انداخت و بعد دنبال سرپناه گشت و امیدوار بود همه چیز خوب پیش برود. موضوعی نیست که برخی از مقام‌های آمریکا از این توافق خوششان بیاید و فکر کنند در راستای منافع آمریکاست. فکر کنم تعداد بسیار کمی از آنها از این توافق خوششان بیاید یا فکر کنند در راستای منافع بلند مدت است. اما باید برنامه داشته باشند و این کار را قرار است در چند ماه پیش رو انجام دهند.
توافق هسته‌ای یا همان برجام که بیش از 2 سال پیش به دست آمد، در کنار ایران و آمریکا، روسیه و چین و اروپایی ها را نیز شامل می شود. کشورهایی که مارک فیتزپاتریک در واشنگتن می گوید تلاش می کردند تا روند صدور تاییدیه دوم برجام به خوبی پیش برود، اما موفق نشدند.
اروپایی ها به واشنگتن نگاه می کنند و به نوعی سردرگم هستند که چرا وقتی ایران شرایط را رعایت کرده، امضای تاییدیه با مشکل روبروست. من می‌دانم که برخی دیپلمات‌های ارشد اروپایی در هفته‌های گذشته مثلا از بریتانیا به واشنگتن آمدند تا دولت ترامپ و قانونگذاران را ترغیب کنند که بدون تعصب به این موضوع نگاه کنند و توافق را زنده نگه دارند. اما وضعیت پریشان صدور تاییدیه نشان داد تلاش‌ها، مثلا مقاله‌ای که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در حمایت از توافق نوشته بود، توسط کارمندهای دولت خوانده شد اما صداها به گوش پرزیدنت ترامپ نرسید یا حداقل او را ترغیب نکرد.
این تحلیل با آنچه هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تناقض دارد. خانم ناورت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این گونه نیست که متحدان اروپایی و سایر دوستان آمریکا تنها به فکر حفظ توافق باشند، بلکه آنها نیز درباره اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران نگرانی‌هایی دارند و آمریکا در حال گفتگو با آنها در این زمینه است. دیوید آلبرایت از مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل می‌گوید اگرچه روی کرده دولت آمریکا در مقایسه با اروپایی ها متفاوت است، اما به نظر او جوانبی از برنامه هسته ایران در راستای منافع اروپا نیست.
به نظر می آید اروپایی ها موافقند که اگر ایران یک برنامه عظیم هسته‌ای با سانتریفیوژهای فراوان داشته باشد، به نفع اروپا نیست. این می تواند به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود پیش از آن که آژانس از آن باخبر شود. به نظرم حتی موافقان توافق هم قبول دارند که حفظ وضعیت موجود خوب است، اما در یک مقطع این وضع تغییر می کند و آن تغییر شاید مطلوب نباشد.
آقای آلبرایت معتقد است بعد از پایان دوران توافق ایران می تواند برنامه هسته‌ای خود را به شدت توسعه دهد و از همین رو آمریکا باید در پی تصحیح برخی جوانب برجام براید. البته منتقدان این رویکرد می گویند یکی از عوامل پایدار محدود کننده ایران پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن برنامه هسته‌ای ایران همواره تحت نظارت و بازرسی آژانس خواهد بود. این تحولات در حالی پی گرفته می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در نشست دیگری از کمیسیون برجام در وین شرکت کنند. کمیسیونی که بنابر برجام وظیفه‌اش رسیدگی به نحوه اجرای این توافق از سوی همه طرف‌ها و همچنین رسیدگی به شکایات طرفین در این زمینه است. حاشیه این کمیسیون همواره فرصتی برای دیدارهای دو جانبه مقامهای ایرانی و آمریکایی بوده که نشریه المانیتور می نویسد پیش بینی می شود دیدار دو جانبه تازه‌ای بین مقامهای ایران و آمریکا در وین انجام شود.
هانا کاویانی گزارش می داد و پیامهای تلفنی شما رو می شنویم.
تحریم‌های جدید امریکا بر علیه مقامات و شرکت‌های وابسته به رژیم ایران امیدوار کننده است، اما تا زمانی که این رژیم حق سوء استفاده از گذرنامه‌های به اصطلاح دیپلماتیک جلوگیری نشه این روزنه نفوذ امنیتی توسط ماموران رژیم باز هست و هر کار دلشون خواست در دنیا میکنن.
آقای ترام، ما شهید دادیم، اجازه نمیدیم غریبه تو کشورمون دخالت کنه. اگر کاری هم بخواد بشه توسط ایرانی باید بشه، باید اصلاحات این کار رو انجام بده. ماهای ایرانی باید سه گروه رو پس بزنیم. یک کشورهایی که میخوان تو کشور ما دخالت کنن، یکی کسایی که به اسم اسلام آزادی های مردم ازشون گرفتن و مردم دارن زور میگن، یکی هم دزدایی که به تو حکومت رخنه کردن و دارن مال و نال مردم رو به یغما میبرن.
38 سال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگی. آمریکایی‌ها بیشتر ابر قدرت شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مرگ چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خون خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بر آمریکا چیه؟ یه خود فکر کنید، یه خود رو عقل بیایید.
در رابطه به بازداشت حسین فریدون خواستم حرف بزنم. بله کار خوبیه، ولی بایستی از بالا، از آقای لاریجانی، برادرش، خیلی کسای دیگه، اینا همه باید بازداشت بشن. به دست کی؟ به دست ملت. چرا مملکت چپاول کردن دادن به کشورهای دیگه، این بلا سر مردم آوردن.
شماره پیامگیر ما 20420221122121 شنونده مجله شبانگاهی هستید. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در لندن در گفتگویی که ساعتی پیشتر با او داشتم از ابعاد تحریم‌های سپاه از سوی آمریکا و تهدیدهای سپاه علیه آمریکا گفت.
سخنان سرلشکر جعفری در ارتباط هست با تحریم‌های جدید آمریکا و همچنین این بررسی در آمریکا که می‌خواهند سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی قرار بدن. دیروز یعنی یک روز قبل سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هم سخنانی شبیه این به زبان آورد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی قرار بده، که البته موافقان و مخالفان زیادی در خود آمریکا داره، این مترادف است با اعلان جنگ. برای اینکه بخشی از نیروهای مسلح یک کشور رو که نفوذ بسیار زیادی در جمهوری اسلامی داره و علاوه بر توان نظامی صدها شرکت رو به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره میکنه و نزدیک به 40% اقتصاد ایران در دستش هست، بسیار کار بزرگی خواهد بود و میتونه پیامدهای گوناگونی رو برای جمهوری اسلامی و همینطور برای آمریکا داشته باشه.
تهدید فرمانده سپاه از نظر عملی چقدر به نظرتون امکان پذیره؟ سپاه چه امکانی برای تهدید یا ایجاد خطر برای پایگاه آمریکا در اطراف ایران داره؟
حرفای سرلشکر جعفری که از عمق 1000 کیلومتر صحبت کرده، این برمیگرده و اشاره است در واقع به برد موشک‌های ایران که مهمترین عامل بازدارندگی به در عین حال توان ایران در غیاب یک نیروی هوایی. ولی اگر کار به جایی برسه که واقعا یک درگیری نظامی پیش بیاد، بیشک سپاه پاسداران از مهمترین نیروی خودش استفاده میکنه. آمریکا پایگاه‌های بسیار مهمی رو در منطقه داره. این بدون معنا نیست که حتما سپاه شلیک خواهد کرد و یا اینکه خساراتی وارد خواهد شد، ولی به هر حال این یک پیشبینی است. پایگاه العدید در قطر مهمترین پایگاه آمریکاست، با بیش از 5000 نفر پرسنل در اون پایگاه که در واقع شاخه هوایی سنت کام است، و مرکز ناوگان پنجم در بحرین و همینطور مرکز سنت کام، پایگاه الزفره در امارات متحده عربی و همینطور حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، در بغداد، در عراق و همینطور در سوریه و دیگر کشورهای اطراف. و یکی دیگر از پایگاه‌های آمریکا پایگاه لیمونر هست در جیبوتی که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستن که به طور ضمنی محمد جعفری داره هشدار میده که اگر تحریم‌ها رو بیشتر بکنید و کل سپاه پاسداران رو مشمول تحریم بکنید ما دست به کار خواهیم شد.
آقای آریان، اگر واقعا سپاه تهدیدش رو عملی بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا، در انتظار چه چیزی باید بود؟ این به نظرتون شرایط رو برای ایران در آینده سخت‌تر نمی‌کنه؟
دو تا بود رو اینجا میشه در نظر گرفت. در ایران این سیاست خارجی دولت روحانی رو با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد، برای اینکه با توجه به تقاضاها و به طور کلی انتظارات مردم از دولت روحانی، این سیاست به حساب تعامل و گفتگو رو با اشکالات زیادی مواجه میکنه و در این حال موقعیت اصولگرایان رو در داخل ایران تقویت میکنه. بُعد دیگرش در آمریکاست، یعنی شرایطی در اونجا به وجود اومده و این یک گفتمان غالب در حال حاضر در بیشتر محافل و همینطور در برخی از محافل سیاسی و بین قانونگذاران و تندگراها این هست که ما بایستی ایران رو تا سرحد امکان تحت فشار قرار بدیم و باور اینا این است که با مورد تحریم قرار دادن ایران و شرایط رو برای ایران سخت کردن و همینطور کمک به گروه ها برای تغییر رژیم در ایران، با این دوران اصلی رو در خاورمیانه از بین خواهیم بود. بنابراین این دو طرف است، هم در ایران پیامدهایی خواهد داشت، شرایطی رو فراهم میکنه و همینطور در آمریکا موضع تندگرایان رو تقویت میکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن. به گزارش خبرگزاری‌ها، بحران و آشوب در ونزوئلا وخیم‌تر شده و مردم برای تأمین آذوقه به کشورهای همسایه از جمله کولومبیا هجوم می‌برند. دولت آمریکا ممکن است در صورت اقدام رئیس جمهوری ونزوئلا برای تغییر قانون اساسی تحریم‌های تازه‌ای را علیه دولت نیکولاس مادورو اعلام کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
همزمان با بالا گرفتن بحران سیاسی اقتصادی در کشور نفتخیز ونزوئلا، در آمریکا شبکه خبری CBS بامداد چهارشنبه گزارش داد که در صورت اقدام رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا برای تغییر قانون اساسی، دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌های شدید واکنش نشان خواهد داد. آقای ترامپ روز دوشنبه طی بیانیه‌ای نسبت به چنین اقدامی به رئیس دولت ونزوئلا هشدار داده بود. CBS از قول منتقدان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید که او بران است تا با تغییر قانون اساسی کشور قدرت را در دولت خود انحصاری کند. خبرگزاری‌ها هم میگویند که آشوب و نابسامانی و شورش مردمی که تا چندی پیش از مادورو و سلف او هوگو چاوز پشتیبانی میکردند بر دامنه بحران ونزوئلا افسوده و نیروهای مسلح دولتی با گلوله‌های گاز اشکاور به سوی مردم تیراندازی می‌کنند. تحریم‌های احتمالی دولت آمریکا ممکن است واردات نفت از ونزوئلا را هم شامل شود. 95% درآمد دولت ونزوئلا از صادرات نفت تأمین می‌شود و روزانه حدود 800 هزار بشکه نیز به آمریکا صادر می‌شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت ملی این کشور نسبت به احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا واکنش نشان داد. آقای مادورو گفت هیچ کس نمی‌تواند به ونزوئلا دستور بدهد، نه امروز و نه هرگز. ونزوئلا کشوری است حاکم بر سرنوشت خود. نه پرزیدنت ترامپ، نه خوان مانوئل سانتوش رئیس جمهوری کولومبیا، نه نخست وزیر اسپانیا و نه رئیس جمهوری برزیل هیچ یک در ونزوئلا کاری نیستند. رئیس جمهوری ونزوئلا سپس خطاب به اعضای شورای امنیت ملی پرسید که چه باید کرد. وانگاه با به کار بردن صفت رژیم فاشیستی همسایه شمالی برای آمریکا و نیز کشورهای آمریکای لاتین، از ضمن دادن شعار گفت که ونزوئلا توسط شورشیان و جنگجویان و میهن پرستان و پیروان چاوز اداره می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هر روز هزاران شهروند ونزوئلا برای تهیه آذوقه و مداوای بیماران خود به کشور کولومبیا هجوم می‌برند. این خبرگزاری میگوید که در ناآرامی‌ها و تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا تا کنون 100 تن کشته شدند.
نادر صدیقی گزارش میداد به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.